أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تشکر میکنم از این برادر عزیز و بزرگوارمون که همه را بهرمند کردند. یک رویه‌ای در گذشته بین بزرگان ما بوده که البته متاسفانه این رویه به فراموشی سپرده شده. بزرگان ما، شخصیت‌های علمی ما مقید بودند که قبل از شروع درسشون معمولاً ذکر مصیبتی برای تبرک و تیمن و برکت درسشون داشتن. بلا استثناء این حالت تقریباً وجود داشته، منتهای مراتب با مرور زمان این حالت به فراموشی سپرده شده و برکات هم مال همون بزرگان بوده با این ویژگی که داشتند. مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون مقید بودند موقعی که می آمدند درس، برای استادشون دو رکعت نماز می خوندند، یعنی تا وارد مسجد می شدند برای استادشون دو رکعت نماز می خوندند و این نشانه قدرشناسی بوده از استاد که متاسفانه دیگه در دوران ما این حال هوا کمی کم فروغ شده و کم رنگ شده. انشاءالله امیدواریم که خدای متعال کمک کنه ما هم در مسیر نورانی اهل بیت قرار بگیریم و در مسیر اونها بتونیم انشاءالله گام برداریم. هر شود محضر مبارک شما، یکی از بحث هایی که مطرح هست که باید به اون اشاره کنیم، بحثی است تحت این عنوان که ما اشاره کردیم که بعد از این که ما نتوانستیم سراغ ادله اجتهادی برویم، یعنی برفرض، نه این که واقعا نتوانستیم سراغ ادله اجتهادی برویم، حالا چه ادله‌ای که مستقیما استدلال شد به اون چه عمومات و اطلاقات، آمدیم سراغ اصول عملیه. در رابطه با اصول عملیه هم بحثی مطرح شد و اون بحث عبارت از این هست که اگر ما خواستیم به اصول عملی مراجعه کنیم چی کنیم. دیروز تا پایان درس محضرتون عرض کردیم که مورد ما، یعنی اونجایی که دم از رحم بیرون میاد و وارد فضای اون مجرا و موضع می شود، آیا عنوان حیزیت بر اون صدق می کند یا عنوان حیزیت بر اون صدق نمی کند. خب گفتیم از مصادیق بارز شبهه حکمیه مفهومیه است و در نتیجه گفتیم جایی برای اجرای استصحاب نیست. سوالی را مطرح کردیم و اون سوال این است که آیا غیر از جریان استصحاب ما از اصول عملیه دیگرمون میتونیم کمک بگیریم و در این زمینه ورود پیدا کنیم، اگر دستمون از استصاب کوتاه شد آیا ببینیم آیا دیگر اصول عملیه میتونن راهگشا باشن یا نه؟ فرض مسئله را اینطوری تصور بفرمایید. در اینجا عرض میکنیم که ما یه علم اجمالی داریم که یا نماز خوندن بر مرء واجب است یا مکس در مسجد بر او حرام است. فرض ما در دوران علم اجمالی این شکلی است. مقتضای این علم اجمالی و اشتغال عرض شود محضر شما به این که عبارت از این است که بگوییم بین احکام طاهر و محرمات حائض جمع کند این زن، یعنی مقتضای علم اجمالی احتیاط دیگه، تکلیف تنجس پیدا میکنه و احتیاط باید بکنه و اشتغال بین احکام طاهر و محرم، مثلا نماز را ترک کند، نماز را به جا بیاورد و مثلا بقیه مواردی که بر زن حائض حرامه مثل مجامعت و امثال ذالک عرض شود خدمت شما به این که ترک. این یه مطلبی است که خدمتتون عرض کنم. حالا سوال این است که آیا در اینجا جایی برای اجرای براءت هست یا نیست؟ استصحاب نشد، آیا جایی برای اجرای براءت هست یا جایی برای اجرای براءت نیست؟ و آیا براءت بر اشتغال میتواند مقدم بشود یا نه؟ چون اصول عملی ما استصحاب بود، براءت بود، بفرمایید اشتغال بود و تخییر. دست ما از استصحاب فرضاً کوتاه شد، دیدید دیگه در شبه حکمیه مفهومیه گفتیم استصحاب نمیتونیم جاری کنیم با اون مثال هایی که خدمت علما زدیم، گرچه بعضی از دوستان بعد از درس اون روز آمدن و مطالبی فرمودن، عرض کردم نه، ما مشکلمون اینه که واقع الغروب برای ما مشخص باید باشه تا احکام بار کنیم، و چون ما نمیدانیم که آیا با استتار قرص مغرب تحقق پیدا میکند یا با ذهاب حمره بفرمایید مشرقیه، اینجاست که اگر دوستی بفرماید ما استصحاب میکنیم عدم جواز افطار، خب اینجا بحث اینه که شما رو چه حساب استصحاب جواز عدم جواز افطار جاری میکنید؟ هر شود در صورتی که شما اینجا هنوز شک دارید که آیا این از روز محسوب میشود یا روز محسوب نمیشود، و تازه لنگه دیگر هم اینه که آیا مغرب واقعی چیست؟ بنابراین جای بحث. حالا نکته مهم اینجاست، آیا ما میتونیم به مقتضای حدیث رفع رفع عن امتی بفرمایید ما لا یعلمون؟ اینجا هم از مواردی است که بگیم نمیدونیم در حرمت مکس مسجد، عرض شود خدمتون با حدیث رفع بگیم حرمت را برمیداریم، یعنی این زن در رابطه با مکس در مسجد حرمتی متوجه اون نیست. پاسخی که در اینجا خدمت دوستان عرض میکنیم این است که در اصول آیون اصولیین دو مبنا دارن، این بحث بحث مبنایی است، یه اختلافی وجود دارد. مشهور قائلن به این که براءت بر اشتغال مقدم نمیشه، یعنی اگر جایی زمینه اجرای بفرمایید اشتغال وجود داشته باشد اونجا براءت ورود پیدا نمی کند، یعنی جایی بره. یکی از ادله شونم این است که میگن شما دلیل اجرای براءتتون به ما بفرمایید چه است؟ میگیم ما لا یعلمون، همین براءت شرعی. ما لا یعلمون یعنی جایی است که شما حجتی نداشته باشید. موقعی که انسان حجتی نداره تمسک میکنه به حدیث رفع رفع عن امتی تس یا سب، یکیش ما لا یعلمونه. میگن ما لا یعلمون را شما در جایی جاری میکنید که دلیلی ندارید، حجتی ندارید، یعنی مکلف میبینه دستش خالی است. اما اگر عقل آمد حکم به احتیاط کرد در اطراف علم بفرمایید اجمالی، میگن حکم العقل فی اطراف علم الاجمالی بالاحتیاط للمکلف حجتون. فضلا توجه فرمودید، حکم عقل به احتیاط در اطراف علم اجمالی حجت، لذا با وجود حکم عقل به احتیاط شما نمیتونید در پیشگاه خدای متعال بفرمایید من نمیدونستم. نه، عقل آمده حکم کرده به احتیاط، بنابراین زمینه برای اجرای براءت بفرمایید از بین میرود. یعنی شما نمیتونید براءت جاری کنید بگید نه آقا، مکس در مسجد برای این زن که خون از رحم منتقل شده به مجرا و بیرون نیامده، ما چون نمیدانیم وظیفه چه هست براءت جاری میکنیم. بگیم عقل که اینجا از بین نرفته، عقل حکم میکند به احتیاط، و اگر عقل حکم کرد به احتیاط در اطراف علم اجمالی، جایی برای اجرای براءت نیست. پس سوال جواب، استصحاب اگر نشد که دیدیم دیروز نشد، آیا از اصول عملیه دیگر دامن کدام را بگیریم؟ میشود سراغ براءت رفت؟ پاسخ خیر. چرا؟ چون مورد براءت ما لا یعلمون است و حکم عقل به احتیاط در اطراف علم اجمالی برای مکلف علم آوره، لااقل حجته، و با وجود حکم عقل به احتیاط جاری میشه. البته بعضی مثل شما بزرگان ممکن است که پاسخ بدید که با وجود حکم شارع به براءت، این نکته دقیقی است، میگن شارع آمده حکم به براءت داده. حکم به براءت بعضی گفتن موضوع علم اجمالی از بین میرود، یعنی علم اجمالی از تنجز بفرمایید میافتد. اگر علم اجمالی از تنجز افتاد، جایی برای حکم عقل به احتیاط باقی نمیماند. این حرف را عده‌ای زدند که در نتیجه براءت را بر احتیاط مقدم داشتند. اما به نظر میرسد با توجه به مجموعه روایاتی که ما داریم در رابطه با اطراف علم اجمالی و به ما فرمان دادن که حکم به چه کنید به احتیاط کنید، باز عرض میکنیم که زمینه برای براءت باقی نمیماند و نوبت میرسد به چی آقا؟ به احتیاط. یه جنبندی محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکت هم داشته باشیم، ببینیم این ما را به جایی میرساند یا نه. خواهش میکنم با من باشید، ما مسئله چهارم را امروز به فضل پروردگار عالم تمام میکنیم. اگر نیمچه وقتی باقی مون، مسئله پنجم را هم شروع میکنیم، منتها مسئله پنجم اونچنان مفصله که ما ناگزیریم فراز به فراز بریم جلو و نمیشود بحث را در هم بریزیم. یک مقطع را بیان میکنیم، ادلش را مطرح میکنیم، داستان را تمام شده اعلام میکنیم، بعد بریم سراغ فرع، یعنی از دل مسئله پنجم فروع متعددی برمیاد. حالا فی نهایت المطاف عزیزی از دم در بیرون رفت و به او گفته شد که شما در این مسئله چهارم چه کردید؟ بگیم مسئله چهارم واقعیت مطلب این بود، سید فرمود ایزن سب بددمو، خوب دقیقا سه تا فر داشت، ایزن سب بددمو من الرحمه الى فضاء الفرجه و خرج منه شیء فی الخارج ولو به مقدار رأس عبرتن لا اشکال فی جریان احکام ایس. این یه فرد. فرد دوم، که الان داریم دربارش بحث میکنیم، هنوز به فرع سوم نرسیده ایم. و اما ایزن سبه، ایزن سبه یعنی چی؟ یعنی ایزن سبه دمو من الرحم ولم یخرج بعدو، یعنی از فضا بیرون نیامد. و این کان یمکن اخراجه به ادخال قطنت او اسبه، بله می شود دستکاری کرد و عرض شود خدمتتون این که با داخل کردن قطنه، یعنی تو اون فضا هست، شما میتونید با قطنه اون دم را بیرون بیاورید، بگید نگاه کن این دم. میگه نه. و این کان یمکن اخراجه به ادخال قطنتن او اسبعن، ولو چنین کاری ممکنه برای شما که در نتیجه حالا اخراج صدق بکند نه خروج، اخراج صدق بکند نه خروج. آیا با اخراج و فرض امکان اخراج ما میتونیم بگیم هازا دم و حیزن یا نه؟ سید میگه اگر لم یخرج، یعنی خروج طبیعی خودش، نه یک کلمه اخراج. و این کان یمکن اخراجه به ادخال قطنت او اسبعن ففی جریان احکام الحیزه اشکالون. خب نظر مبارک شما، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین احکام طاهر و الحائز. حالا امروز میخواییم جمع‌بندی همین فرض دوم را بگیم. فرض اول که روشن بیرون بیاد مسئلش حله، اما این فرض در مقام جمع‌بندی هستیم. آقا ما بحثمون این بود که اگر از مجرا بیرون نیامده، ولو ممکن هم باشد که ما اخراجش کنیم بیرون بیاریم، ولی خودش بیرون نیامده، ولی ممکن هست، اما این را ما حکم حیض برش جاری میکنیم یا حکم حیض برش جاری نمیکنیم؟ از نظر ما در محضر مبارک شما که سوگوار ازای صدیقه طاهره فاطمه زهرا هستید، از نظر ما روایات باب چهاردهم حیض که مسئله رؤیت دم در اونها مطرح شد، دیدید مفصل ما بحث رؤیت را مطرح کردیم و مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد به آنها تمسک کرد، در این ظهور دارد که رؤیت دم در حدوث حیض چسته ها شرط است. یعنی اگر میخواهیم عنوان حیض بر خونی بار کنیم چه باید داشته باشد؟ رؤیت. لذا تا زمانی که دم از فضای مجرا خارج نشده، ما باشیم از من سوال کنن، میگیم حکم به حیض بودن دم بفرمایید نمی کنیم. این نظر مبارک آیت الله خویی بود. و بعد دیدید که مرحوم آیت الله تبریزی هم گرچه اول بحث طور دیگه فرمودن، اما بعد تمسک کردن به روایت عمار بفرمیدا ساباتی، ایشون اونجا تمسک کردن و نتیجه تمسک به روایت عمار ساباتی این بود که تا دم خارج نشده عنوان حیضیت بر او اطلاق نمیشه. در نهایت برای اینکه آیون عرض شود خدمتون نتیجه بگیریم، این است بگیم اگر هم کسی در ظهور این روایات بر مختار ما، مختار ما این است که ملاک خروج، اولا خروج نه اخراج، و ثانیا بفرمایید رؤیت، اگر کسی در ظهور این روایاتی که در باب چهاردهم مرحوم آیت الله خویی تمسک کردن، آیت الله تبریزی تمسک کردن، خدشه کرد، ما میگیم راه تمسک به عمومات و اطلاقات برای ما باز است. یعنی به تعبیر روشن‌تر میخوایم بگیم ما نیازی یک کلمه اگه بفرمایید آفرین دهید به اصول عملی ما نداریم. الاصل دلیل ایسو و این ادله ما چه ادله خاصه چه عمومات و اطلاقات ما را از رفتن سراغ اصول عملیه بی نیاز میکنه. اون عمومات چه بود اگه یادتون باشه؟ مثالش کسی یادش هست؟ همون حدودا ازا زالت شمسو وجبت صلاح، این عمومات موقعی که حالت زوال پیدا کرد نماز چی می شود؟ واجب می شود. ازا زالت شمس وجبت صلاح، ما نسبت به این تمسک می کنیم. احکام حائض را بر چنین زنی عرض شود بار نمی کنیم و کاملا هم قبلا توضیح دادیم، شک می کنیم که آیا این زن عرض شود خدمتون حائض هست تا ملزم باشد به تروک حائض پایبند باشد یا حائض نیست. ما میگیم اطلاقات میگه ازا زالت شمس وجبت الصلاه، این زن هم الان در مورد او بفرمایید زالت شمس پس وجبت علیها الصلاه. این عمومات البته اون ادله خاصه ما جای خاص خودش را داشت، تنزل میکنیم تسالم میکنیم، میگم تازه اونا اگه نبود بازم دستمون پره. تا زمانی که دستمون از عمومات و اطلاقات پره باز هم نوبت به اصول نمیرسه. در هر صورت یک کلمه از شما اگر سوال کردن، که البته بحث مفیدی بود، آیون به حمدالله با اصول عملیه آشنا شدن، با شبهه موضوعیه شبهه حکمیه آشنا شدن، شبهه حکمیه غیر مفهومیه شبهه حکمیه بفرمایید مفهومیه آشنا شدن و دانستن که موضوع مورد بحث ما از مصادیق بارز شبهه حکمیه مفهومیه از همه اینا اطلاعات خوبی بود که به دستشون آمد. اما ما آمدیم چون اصولین اگر یادتون باشه مرحوم شیخ میفرماید که تأسیس اصل کنین تو رسائل، نمیدونم الان کتابش دارید یا ندارید، در تأسیس اصل ایشون میفرماید ما تأسیس اصل کنیم. برای چه تأسیس اصل؟ که اگر روزی بفرمایید دستمون از ادله اجتهادی خالیمون بیم سراغ بفرمایید اصول. بله ما هم تأسیس اصل کردیم ولی ره به جایی الحمدلله نبردیم. این هم راجع به این مسئله. عرض شود خدمت شما به این که یه بحثی وجود داره و اون بحث اینه. عرض شود خدمت شما، البته من اشاره کردم دیگه بهش اشاره نکنم بهتره، که آیا اخراج صدق رؤیت می کند یا نمی کند، نظر بنده این است که با اون عبارتی که سیدم فرمودن اخراج صدق بفرمیده، یعنی بگرن آدم باید کارش هر روز این باشه که بگرده اونجا چیزی پیدا کنه. خب این که کار نشد، خروج باید خروج بفرمیده طبیعی باشه. این که حالا آدم بیاد هر روز با یک اقدامی با یه عملی عرشیت بیرون بکشه بعدم اعلام کنه ایها الناس بدانید که عرشیت چنین است و چنان، این که نشد، مسئله فقهی نشد. بنابراین اخراج، لذا سیدم فرمود و این یمکن بفرمایید اخراج، اما اخراج غیر از خروجه. ما اون چی که در باب حیض داریم چه هست آقا؟ خروج هست نه اخراج.
حالا گشتن که همه وقت رو به صرف بستگی به عادت طرف داره که اول میدونه حالا شک میکنه ادخال میکنه.
یعنی چی؟
همیشه نیاز نیست به این امکان.
نه من عرض بگم نیاز اصلا همون موقعش هم نیاز نیست عزیزم، نیاز نیست. بزرگوار فاضل معاصر، ما گفتیم که اون خونی که در مجرا هست اما بقاءن هست و اما حدوثن، بقا ان مربوط به جایی است که خون استمرار داشته قطع می شود،
خروجی بوده،
خروجی بوده و بعد قطع شده، این چنین خونی قطعا خون حیض است. لذا اگر قطنه گذاشتید، گذاشتن نگذاشتید دیگه، الان ما گاهی اشتباه هم میکنیم دیگه، بشر اینطوریست. اگر قطنه گذاشتن بعد از حالت استمرار، اونجا میگن این خون همان خون است. اما اگر احیانا حدوث هست، تازه آغاز راهه، از یه جایی حرکت کرده یه جایی هم متوقف شده، خروجی هم صدق نکرده، حالا ما رویم دستکاری کنیم که یه چیزی کشف کنیم، خب این مسئله به نظر من تمام شد. سید یه فرع سومی داشتن دوستان فاضل ما، اون فرع سوم این بود: ولا فرق بین ان یخرج من المخرج الاصلی او الارضی. مسئله تو اگر زنی عمل جراحی انجام داده به گونه ای بوده که اونجا به خاطر کسالتی که داشته عورت دیگه عرشبه خدمتون خدای نخواسته سرطانی گرفته، مشکلی پیدا کرده، یه مجرای دیگری به عنوان مجرای عارضی برای زن درست شده و خون از مجرای عارضی توسط پزشکان که درست شده میاد، آیا ما بگیم باید خون حتما از اون مجرای اصلی بیاد یا نه؟ ما فرمایش سید را الان خدمتون خوندیم، نمیدونم چقدر گوش دادید. سید فرمود لا فرق بین ان یخرج من المخرج الاصلی اول فرمیده آرزی. این سومین فرعی است که پایان مسئله چهارمه و انشاءالله میریم یا بعد از تعطیلات یا امروز فقط صورت مسئله را میخونم. سومین فرعی که مرحوم سید در این مسئله مطرح کردن این است که در حکم به حیض بودن با اون شرایطی که ما گفتیم، تفاوتی بین خروج دم از مخرج اصلی و مخرج عارضی وجود ندارد. ولذا سیدم این مطلب را بزرگوارانه فرمودند. از شبت خدمت شما بین که حالا یا به صورت مادرزادی مثلا مخرج دیگری پیدا کرده، برخلاف زنهای معمول یه جای دیگری دیده دیگه، گاهی از اوقات افراد از نظر خلقت طبیعی بفرمیدا ندارن، یا آدمیست دو تا قلب داره، یا آدمیست مثلا چهار تا دست داره، مختلفن دیگه. اینم اگر اصلا از این مسیر دیگری به شکل یا عمل جراحی روش انجام گرفته، عرض شود خدمت شما، آیا این هم حیضون ام لا؟ ما میگیم حیضون. به چه دلیل شما میفرمایید حیضون؟ به خاطر اطلاقات دله. دلیل ما هم اطلاقات روایات حیض است. میگه المرأة ترى الدم، اینجا هم المرأة ترى الدم، سواء کان من طریق المخرج الاصلی او المخرج الارضی. سؤالی که در اینجا ممکنه مطرح بشود این است که اگر مخرج عارضی غیر معتاد بود، حالا مخرج عارضی گاهی از اوقات معتاده، نه معتاده چه هستا، یعنی خیلی دور از آبادی نیست، آیا عادی تلقی میشه؟ میگن اینجا نشد اینجا، ولی گاهی از اوقات خیلی مثلا تفاوت هست. ممکنه فرض کنید در حد مثال عرض میکنم، کسی از طریق دیگر نه قبول بلکه مثلا از راه دیگری، آیا اگر احیانا خوندید، آیا در صورت غیر معتاد بودن بازم اگر شرایط دم حیض را داشت جریان احکام حیض بار می شود یا جریان احکام حیض بار نمی شود؟ پاسخ اینه که ما یه بحثی قبلا دوستانی که ما در سالهای گذشته محضر شریف و پرخیر و پربرکتشون بوده ایم، یادشون هست در بحث موجبات وضو و نواقض وضو یه بحثی ما اونجا مطرح کردیم. مرحوم سید رضوان خدا بر او باد قائل شدن که اگر بول یا غائط از موضع عارضی خارج شود و غیر معتاد باشد، احتیاط واجبشون فرمودن که باعث نقض وضو می شود. پس نتیجتاً العارضیو اما ان یکون معتادن و اما ان یکون غیر معتاد. در بحث نواقض وضو و موجبات وضو سید فرمودن احتیاط واجب این است که با نظر مشهور آیت الله خویی رضوان خدا بر مرحوم آیت الله خویی و همه بزرگان ما، اونجا معتقد بودن نه، بول و عرشه موجبات وضو، مثلا یکیش بول یکیش غائط امثال ذالک، اینجا اگر از طریق غیر معتاد باشد باعث نقض وضو نمی شود. این نظر مبارک هم مرحوم آیت الله خویست هم مشهوره. اما مرحوم آقا رضا همدانی، اون فحل و اون عالم بزرگ صاحب کتاب مصباح الفقیه و برخی از فقها، اونا هم گفتن آقا اطلاقات ما حتی بفرمایید اینجا را هم شامل می شود. بستگی دارد که اگر خصوصیات و مشخصات دم حیض را داشته باشد، عرض شود خدمتتون این که شامل می شود. این هم از این نظر. بیایم سراغ مسئله، یعنی ادامه بحث. لذا انصراف ادله به موضع غیر معتاد را ما قبول نداریم که بگیم ادله ما انصراف دارد، شامل موضع بفرمایید غیر معتاد نمی شود. نه، ما چنین انصرافی را قبول نداریم. ما هستیم و اطلاق ادله، حالا اینجا نشد اونجا، در اینجا هم میگیم که بعید نیست که سوال کرده بودن لا یبعد فتواز، گفته بود لا یبعد ان یکون فتوان، بعید نیست اگر دمی واجد اوصاف و شرایط دم حیض باشد ولو از موضع عارضی غیر معتاد. نظر خاصر ما این است که احکام حیض برش جریان پیدا می کند، اما اگر احیانا مثلا به وسیله آمپول بخوان خون از رحم در بیارن، بگیم میرم نگاه کنید حیض شد، اینا دیگه نه. عرض شود یا عمل جراحی شکم انجام دادن، عرض شود خدمت شما بین که رسیدن به چی؟ به رحم، یه لوله گذاشتن از رحم به بیرون لوله کشی کردن، اینا ما بهش حیض بله نمیگیم، دیگه خیلی غیر معتاده. در اینجا صدق و عرفی دم حیض مشکله و بنابراین ما عنوان حیض را برش بار نمی کنیم. این تا اینجا. ما در رابطه با مسئله بعدی که می خواهیم خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم عرض بکنیم، اجازه بدید من عبارت اون را بخونم، خیلی مفصله ولی برای اینکه آشنا بشید فقط امروز میخونم، بقیهش بماند وقتم رو به اتمامه. مسئله چندم آقا؟ الحمدلله بعد از مدتی قصه لیلی و مجنون گفتن، گفت ما ندانستیم لیلی مرد بود یا زن. مسئله پنج، اذا شکت فی ان الخارج دم او غیر دم، یه خونی ازش خارج شده، شک میکنه که آیا این اصلش این که دمه یا دم نیست، این یه فرعه او چی آقا؟ یه چیزی بله. او رعت دمن فی صوبها و شکت فی انه من الرحم او من غیره، لباسشو بررسی کرد نفهمید که آیا این خونیست که از رحم آمده اینجا و در نتیجه خون حیض است یا نه خون دیگریست، زخمی چیزی. مثلا سید رضوان خدا بر او باد در این فرع اول که فرع این است، شکت فی ان الخارج دم او غیر دم، به قول عزیزمون یه چیزی بیرون آمد، نمیدونه، وارسی میکنه، نمیفهمه اصلا این خونه یا خون نیست، یا نه خون هست، او رأت دما فی صوبها و شکت فی انه من الرحم او من غیره. سید اینجا میفرمایند لا تجری احکام بفرمایید حیض، ان شاء الله به شرط حیات دوستانی که توفیق پیدا میکنن و تشریف میبرن برای سفر تبلیغی فرصت خوبی است، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، یه پنج روزی است و من عرض میکنم تو شرایطی که ما قرار داریم دوستان فاضل، انتخابات پیش رو داریم، یک به برکت نرم کردن دل مردم در سایه اهل بیت عصمت و طهارت، چون مردم ما معتقدن، مردم ما متدینن، این انقلاب هم که مردم همراهی با امام کردن عمدتاً به برکت بفرمایید وجود اهل بیت بود، لذاست که اگر فرصتی پیدا کردید سفر تبلیغی رفتید، عرض شود خدمتون ضمن بیان فضائل اهل بیت بخصوص صدیقه طاهره به این وظیفتون هم عمل کنید. البته ما بارها گفتیم آقایون که دارن میرن، بله ما بارها گفتیم و الان هم عرض میکنیم که دولت ما هم باید اقداماتی انجام بدهند که اگر عزیزان ما برای جهاد تبیین میروند بتوانند اقناعی با مردم صحبت کنند. این را هم گفتیم. و السلام علیکم و رحمت.